سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 25 آبان ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 21 ربیع ثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 16 نوامبر سال 2022 میلادی. صد و نه سال پیش در روز 25 آبان ماه سال 1292 هجری شمسی ستارخان ملقب به سردار ملی از مبارزان مشروط طلب و آزادخواهی ایران درگذشت. او در دوران جوانی به دلیل درگیری هایی که با مامورین نظام مستبد سلطنتی قاجار داشت زادگاهش تبریز در شمال غربی ایران را ترک کرد و همزمان با آغاز اولین حرکت های مشروط طلبی و آزادی خواهانه به تبریز بازگشت و در صف مشروطه خواهان قرار گرفت. ستارخان رهبری قیام تبریز را در منطقه آذربایجان به عهده گرفت و با استبداد محمد علی شاه قاجار سرسختانه به مبارزه برخاست. ستارخان پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان و برکناری محمد علی شاه به خواست مردم به تهران آمد و مورد استقبال پرشوری آنها قرار گرفت. از آغاز ورود ستارخان به تهران سرسپردگان استبداد و استعمار به مخالفت با او و یارانش پرداختند و آنها را متهم به هرج و مرج کردند. پس از مدت کوتاه درگیری شدید میانی آزادی خواهان و مامورین دولتی رخ داد که در جریان آن شمار زیادی از آزادی خواهان کشته شدند و ستارخان به سختی مجروح شد و در اثر همین جراحت در چنین روز درگذشت. ۷۲ سال پیش در روز 21 ربیع الثانی سال 1371 هجری قمری عالم بزرگ آیت الله محمد نهاوندی درگذشت. آیت الله محمد نهاوندی فرزند عالم ربانی آیت الله مرزا عبدالرحیم نهاوندی در نجف اشرف به دنیا آمد. او همانند پدرش در مراتب علمی و عملی و اخلاقی فاضله از بزرگان علمای قرن 14 به شمار می رود. تفسیر مبسوط عربی، تفسیر مبسوط فارسی و مجموعه این دو کتاب در 4 جلد که به نام نفحات الرحمن مفصوم است از آثار ایشان می باشند. ۴۲ سال پیش در روز 25 آبان ماه سال 1359 هجری شمسی شهر مرزی سوسنگر در جنوب غربی ایران شاهد مقاومت سپاهیان اسلام در مقابل نیروهای متجاوز رژیم سابق عراق بود. مدافعان سوسنگر فقط 200 نفر از پاسداران بسیجان و عده از اهالی شهر بودند که به سلاح‌های سبک مجهز بودند. در این عملیات رزمندگان دلیر ایرانی و فرماندهی شهید دکتر مصطفی شمران سرسختانه در مقابل هجوم تانک های دشمن و در زیر باران گلوله های توپخانه آنها مقاومت کردند تا شهر را از محاصره بعثی ها خارج ساختند. این موفقیت در شرایط به دست آمد که مدافعان مسلمان ایرانی بسیاری از همرزمان خود را از دست دادند و 3 روز پی در پی بدون آب و غذا و مهمات مانده بودند. و 36 سال پیش در روز 25 آبان ماه سال 1365 هجری شمسی استاد محمد تقی مدرس رضوی نویسنده ادیب و محقق عالی قدر ایرانی در سن 95 سالگی درگذشت. او در شهر مقدس مشهد در شمال شرقی ایران متولد شد و سپس به تهران آمد و پس از تکمیل تحصیلات به تحقیق مطالعه و فراگیری زبان فرانسه پرداخت. مدرس رضوی سالها با آموزش دانشپژوهان جوان مشغول بود و مدت نیز در تدوین لغتنامه بزرگ ده خدا همکاری کرد. استاد رضوی بسیاری از متون قدیمی ادبیات ایران را تصحیح کرد و بر آنها حاشیه نویسید و همچنین در فقه، منطق، فلسفه و زبان فرانسه مقام والا یافت. استاد مدرس رضوی آثاری پر ارزشی از خود به یادگار گذاشت که کتاب‌های تاریخ بخارا، احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی و دیوان انوری از آن جمله اند. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 25 آبان ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 16 نوامبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسیست، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی،
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. مطلب پیرامون کتاب و کتابخوانی و اخباری فرهنگی. پانزدهمین نوامبر در جمهوری اسلامی ایران به عنوان کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده است که هم اکنون به این مناسبت مطلب را تقدیم حضورتان میکنیم. نامگذاری این روز در تقویم ملی ایران نشان از ارزش والای کتاب در فرهنگ ایرانی و میزان اهمیت مطالعه در رشد و توسعه فرهنگی دارد، زیرا کتاب راه برای دستیابی به دانایی و توانایی و مطالعه راز موفقیت انسان در زندگی است، چرا که به توسعه فردی می انجامد. از این رو در نگاه مفاخر و اندیشمندان حائز اهمیت است. تا آنجا که ابوالفضل بایقی، مورخ و نویسنده نامدار ایرانی، میگوید با کتاب است که می توان به دانش و نیکی ها دست یافت. مطالعه دایره آگاهی فرد را نسبت به مسائل پیرامونی افزایش می دهد و قدرت خلاقیت و تفکر او را نیز افزایش می بخشد و از تجربه دیگران در زندگی بهره می برد. از سوی دیگر می تواند آدمی را در مسیر موفقیت در زمینه نویسندگی هم قرار دهد. در این میان با وجود تنوع رسانه ها و افزایش تعداد ابزارهای فرهنگی، اهمیت و نقش کتاب و مطالعه که نماد از میزان فرهیختگی جوامع به شمار می روند به قوت خود باقی است. نهاد کتابخانه های عمومی ایران به جهت داشتن شبکه گسترده از کتابخانه های عمومی در سراسر کشور مجموع برنامه های را به صورت اختصاصی برای این هفته تدارک دیده است. بیش از 17,000 برنامه فرهنگی در 3 سطح استان، شهرستان و کتابخانه‌ها در این ایام برگزار می‌شود که بر پایه نمایشگاه کتاب، رونمایی از آثار جدید و تقدیر از دست‌اندرکاران حوزه نشر و محافل ادبی از آن جمله است. باید گفت زبان و ادبیات فارسی از شاخص‌ترین مؤلفه‌های هویت ایرانیان و خط فارسی خط مشترک و عامل پیوند و وسیله برای برقراری ارتباط میانی آنان شمرده می‌شود. این زبان نقش ویژه انسجام بخشی در بسترسازی فرهنگی و تحقق هویت ملی را دارد. نقش زبان و ادبیات فارسی در جایگاه برجسته‌ترین مؤلفه فرهنگی میان ما و کشورهای ایران فرهنگی و به ویژه افغانستان و تاجیکستان است. مسعود امینی، مدیر مؤسسه پژوهشی بایسانگور در هرات، معتقد است وقتی در ایران هفته به نام کتاب کتابخانه است، خوب است که این هفته در کشورهای همجوار و به ویژه افغانستان هم تعمیم پیدا کند، چرا که بیشترین ضربه و آسیب طی 4 دهه جنگ، ناآرامی و بدبختی به کتاب، مطالعه، تحقیق و پژوهش وارد شده است. ما در این مدت شخصیت‌های فاضل و بزرگان فرهنگ را از دست دادیم و عمده آنها به علت جنگ‌های طولانی کشور خود را رها کردند. مدیر مؤسسه پژوهشی بایسانگور با اشاره به این نکته که برگزاری هفته کتاب و کتابخانه در ایران بر افغانستان هم تاثیر می‌گذارد، می‌گوید این تاثیر مسلم است. امیدوارم برگزاری چنین هفته‌های به کشورهای منطقه و همسایه و به ویژه کشورهای همزبان و دارای ریشه‌های فرهنگی مشترک از جمله افغانستان و تاجیکستان تضمین پیدا کند. اگر هفته کتاب در این 3 کشور زیر سقف واحد برپا شود، تاثیر مثبت در نشر و فروش کتاب و همچنین در زمینه مطالعه در افغانستان و تاجیکستان خواهد داشت. آقای امینی اضافه میکند که در کنار این موارد اگر شرایط فراهم شود که ناشران و کتاب فروش ها در ایران بتوانند در هفته کتاب به افغانستان سفر کنند و در کشوری ما آیین رونمای کتاب و نمایشگاه کتاب برپا کنند و این برنامه ها را پوشی خبری مناسب بدهند، قطعا اتفاق خجسته رو خواهد داد. انجام این کارها باعث می شود که این فرهنگ نیز در افغانستان رنگ بگیرد و نهادینه شود. این برنامه ها باعث می شود که ما در افغانستان هم بتوانیم بهره از هفته کتاب ایران ببریم و مستقیما با آن ارتباط پیدا کنیم. بازار نشر در افغانستان به چنین برنامه های از جنس فرهنگ نیاز دارد. اما عزیزان، در این لحظه قصد داریم به یک نکته و یک کتاب مهم در زمینه کتابخانه هم اشاره کنیم. در دنیایی که یکی از دشمنان اصلی خواندن شبکه‌های اجتماعی و فناوری هستند، چگونه میتوانیم کتابخوان شویم؟ کتاب لذت خواندن در عصر حواس‌پرتی به قلم آلن جکابز، کتاب پرمحتوا، ساده و روان، صمیمی و در عین حال بسیار آموزنده است که چگونگی لذت بردن از مطالعه، نحوه تمرکز کردن بر متن و شیوه دور شدن از عوامل حواس پرتی را از ورای حکایت ها و نقل قول های بی‌نظیر آن یاد می گیریم. آلن جکابز، منتقد و پژوهشگر ادبی و استاد دانشگاه بلر، با تکیه به تجربه کتابخانی خود خوانندگان کتابش را دعوت میکند تا تمام راهنماهای کتابخانی و فهرست های باید نباید را کنار بگذارند و به آغاز کردن مطالعه هر چی که دوست دارند از کتابخانی لذت ببرند. نویسنده تلاش میکند که تا لذت خواندن در دنیای پر از ابزارهای حواس پرتی را نه از طریق تغییر محیط بیرون و نه با کمک راهکارهای فوری که با هدایت ما برای بازگشت به دنیای درون و صادقانه برخورد کردن با خود در هنگام مطالعه کردن در ذهنمان نهادینه کنند. مسلماً این که این روش ماندگارتر و اثر بخشتر خواهد بود. باید ذکر نمود در پایان آلن جکابز، مؤلف کتاب لذت خواندن در عصر حواس پرتی، تصریح میکند که گسترش و محبوبیت شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر باعث شده است که بسیاری از مردم اوقات زیادی از شبانه روز خود را در این شبکه‌ها بگذرانند. در این میان حجم بالایی از اطلاعات نادرست و شبه آمیز و شایعات جابجا می شود که هرگز نمی تواند جای مطالعه درست را بگیرد. باید توجه داشت که میزان استفاده از فضای مجازی در تمام دنیا میزان قابل توجه است. حواسمان باشد که جذابیت ظاهری کانال ها و صفحات خوش آب و رنگ و اغلب بی محتوا موجب حواس پرتی و کنار گذاشتن کتاب نشود. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید.
عزیزان شنونده، شما میتوانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik به دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه‌های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش‌های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه‌های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کرلی و انگلیسی در این شبکه‌ها برنامه‌ها و خبر و گزارش‌های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان می‌بریم. بنا به گزارش‌های رسیده، فیلم داو در فستیوال 53 بین‌المللی سینمای هندوستان نمایش داده می‌شود. فستیوال مذکور از 29 تا 28 نوامبر در گوآ، یکی از 29 ایالت هندوستان برگزار می‌گردد. فستیوال 53 بین‌المللی سینمای هندوستان یکی از بزرگترین فستیوال‌ها در آسیا می‌باشد که در آن 187 فیلم از 89 کشور جهان نمایش داده می‌شوند. از این فیلم‌ها 26 تای آن برای دریافت جایزه اسکار پیشنهاد خواهند شد. طوری در صحبت با خبرنگار خاور، هنرمند سینما عبدالمومن شریفی که در فیلم مذکور نقش قهار را اجرا نموده است ابراز داشت، فیلم در کینوستودی سوخ سینما در حجم 1 ساعت و 50 دقیقه به نوار گرفته شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان با پایان می‌بریم. از همراهی شما از ناس سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان گرامی، همچنین صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tj. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
بایزید بسطامی را گفتند بر سر آب می روی. گفت چوب پاری بر آب برود. گفتندش در هوا می پری. گفت مرغ در هوا می پرد. او را گفتند به شبی به کعبه می روی. گفت این نیز شگفت نبود. گفتندش پس کار مردان چیست؟ بایزید پاسخ داد آن است که دل در کس نبندد به جز خدای. بزرگی نزد بشر حافی شد، سرمایی بود سخت. او را دید که سخت از سرما می لرزد. او را گفت ای مرد، در این وقت جامه زیادت کنند، تو بیرون کرده ای؟ بشر حافی گفتش بی چیزان را یاد کردم، مال نداشتم که با ایشان هم دردی کنم، خواستم که با تن موافقت کنم. حسن ابن سهل وزیر مأمون بود. روزی یکی بروی در آمد. حسن ابن سهل وی را نمی شناخت. گفت: ای مرد، تو کیستی؟ مرد خود را این گونه معرفی کرد: من آنم که تو با من در فلان سال آن احسان کردی. حسن ابن سهل گفت: مرحبا به کسی که به احسان ما به ما وسیلت جوست. پس آنگه حسن ابن سهل بفرمود تا او را سله دادند و بنواختند. شیخی پیوسته در صومعه بودی، چون مسافر به در آنجا رسیدی، او در پس در آمدی و گفتی: ببینم مسافری یا مقیم، اگر مقیمی در آی، و اگر مسافری اینجا جای تو نیست که روزی چند بباشی و ما با تو خو کنیم، آنگاه بروی و ما را در فراق تو طاقت نبود. بوزرجمهر حکیم را گفتند: چرا در دنیا غمگین نشوی بدانچه از دست برود، و شاد نگردی بدانچه از مال دنیا به دست آید؟ بوزرجمهر پاسخ داد: فوت را به دلتنگی و غم خوردن تلافی نتوان کرد، و حاصل عمر خود را به شادی مال دنیا صرف نتوان کرد. پس چرا به آن چیزی که غم و اندوه آن را باز نیاورد محزون شوم، و به مالی که به من وفا نخواهد کرد شاد شوم؟ در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
با راه رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند قادر و متعال، سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان. طبق معمول روزهای یک شنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم. با پخش این برنامه امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. دوستان همراه، همطور که آگاه هستید ما بحث مهم و سرنوشت ساز برای رشد هر انسان یعنی خودشناسی را آغاز کردیم که جنبه های مختلفی دارد و در بخش بخش حیات انسان نقش مهم ایفا می کند. گفته شد که خودشناسی عامل اصلی برای شناخت خداوند متعال است. در ادامه این بحث ها در خدمت شما هستیم و انشالله که ما را همراهی خواهد فرمود و همچنان ارتباط خود را با صدای خراسان و برنامه راه رستگاری حفظ خواهید کرد. دانشمندان میگویند خودشناسی غایت و نهایت شناخت هاست که به شناخت خداوند حکیم آوردن میرساند. در کلام بزرگان دین آمده است که خداشناسی و خودشناسی نافع‌ترین معارف است و برترین حکمت‌ها و سودمندترین شناخت‌ها است. از دیدگاه دینی خودسازی وابسته به خداشناسی است و خداشناسی در پرتو خودشناسی قابل تبیین و تعریف است و اینکه انسان بداند چی کسی او را آفریده و هدف از خلقت و آفرینش او چی بوده است. همونطور که در قسمت قبلی برنامه گفتیم از دیدگاه دینی خودشناسی و خودسازی وابسته به خداشناسی است. این بود یا این بخش از خودشناسی جنبه اعتقادی دارد و برای تهذیب نفس و برقراری ارتباط معنوی با خدا بسیار مفید و راهگشا است. در واقع این نوع خودشناسی عبادت محسوب می شود و مقدمه خودسازی اخلاقی است. در این شناخت خود فرد با نقاط قوت خود از قبیل فطرت سلیم، عقل و دل و غیره و نقاط ضعف خود به مثال خودخواهی و کبر و تعصب آشنا می شود و از نقاط قوت خود کمک می گیرد تا بر صفات بدش غلبه کند. با بررسی پهلوهای مختلف زندگی انسان مشخص می شود که او ناچار است خود را به طور کامل بشناسد. خودشناسی امر درونی نیست بلکه کسب اطلاعاتی برای شناخت هرچی بیشتر خود می باشد که دارای سه مرحله است. در ادامه گفتار راه رستگاری به شرح این مرحله ها می پردازیم. نخست خودشناسی خلقتی یعنی شناخت استعدادهای به کار رفته در آفرینش انسان و کیفیت یا صفت تکوین او. دوم خودشناسی دنیوی یعنی شناخت موقعیت و جایگاه خود در دنیا و سوم خودشناسی اخروی یعنی شناخت سرانجام حیات خود. خودشناسی خلقتی مقدم بر خداشناسی و خداشناسی مقدم بر خودسازی است. ثمره خداشناسی و خودشناسی در خودسازی و تربیت انسان ظاهر می شود. بنابراین بدون شناخت انسان به موضوعهای تربیتی امکان گذشتن از وضعیت موجود در انسان و رسیدن به وضعیت مطلوب ممکن نخواهد بود. مردی به نام مشاجه حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و عرض کرد: ای رسول خدا، راه شناخت حق یعنی خودشناسی چیست؟ حضرت فرمودن شناخت نفس یعنی خودشناسی. عرض کرد ای رسول خدا، راه سازگاری با حق چگونه است؟ فرمودن ناسازگاری با نفس. عرض کرد ای رسول خدا، راه رسیدن به خوشنودی حق چیست؟ فرمودن ناخوشنودی نفس. عرض کرد ای رسول خدا، راه رسیدن به حق چیست؟ فرمودن رها کردن نفس. عرض کرد ای رسول خدا، راه رسیدن و دست یافتن به طاعت خدا چگونه است؟ فرمودن نافرمانی نفس. عرض کرد ای رسول خدا، راه رسیدن به یاد حق چیست؟ فرمودن از یاد بردن نفس. عرض کرد ای رسول خدا، راه نزدیک شدن به حق چیست؟ فرمودن دور شدن از نفس. عرض کرد ای رسول خدا، راه انس گرفتن با حق چگونه است؟ فرمودن رمیدن از نفس. عرض کرد ای رسول خدا، راه رمیدن از نفس چیست؟ فرمودن کمک جستن از حق در برابر نفس. برای دوستان شنونده آنچه در این روایت ذکر شد نشان داد و ارشاد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای پرهیز از طغیان نفس و رسیدن به خودشناسی و خداشناسی و حق پرستی است. با صلوات بر محمد و آل محمد گفتار راه رستگاری را دنبال میکنیم. اللهم صل علی محمد، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد، صلوات بر محمد و آل محمد. سایه رحمت خدا روی سر ما، چه هستی مرد مهربون پیامبر ما. دوستش دارن تموم بچه های دنیا، هدیه آورده برامون از آسمونا. هدیه آورده برامون از آسمونا. برق صفا کرد محبتش دلا را، پیامبری که دوست داره بگیریم. خدا فرستاده برام این آقا رو، خدا فرستاده برام این آقا رو. آمده تا دور کنه زشتی ها رو از ما، آمده تا زندگی ما بشه زیبا. ما بچه ها برای این که خوب نمونی، باید که قرآن بخونیم همیشه هر جا، باید که قرآن بخونیم همیشه هر جا. با احترام کنار بچه ها میشینه، گلهای شادی برای اونا میچینه. صداقتش زبان زده میون مردم، اسم قشنگ او محمد امینه. فداش بشن صاحب بهترین صفاته، با عشق او دلم پر از شور و نشاطه. هر جا میاد اسم قشنگ او همیشه، روی لبم ذکر شریف صلواته، روی لبم ذکر شریف صلواته. اللهم صل علی محمد، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی Thank you. برای انسان در مسیر خداشناسی و خودشناسی سه وضعیت قابل تصور است. یکم سرآغاز و اینکه از کجا آمده است. با توجه به اینکه بعضی آیات دلالت‌ها بر عظمت انسان دارد و او را برگزیده و خلیفه خداوند و مسجود فرشتگان برمی‌شمارد، اما آیات دیگر آدمی را ضعیف، عجول یعنی شتابکار و حریص تفسیر می‌کند. آگاهی و شناخت انسان از چگونگی خلقت و جایگاه خیش که هم استعداد ترقی و رشد در او وجود دارد و هم امکان انحراف و طغیان باعث می شود دست به انتخاب صحیح بزند. این خودشناسی شناخت استعداد و توانایی یا خودشناسی خلقتی است. خودشناسی خلقتی مقدم بر خداشناسی و خداشناسی مقدم بر خودسازی است. در زمینه راهکارهای افزایش سطح آگاهی و خودشناسی در این قسمت از گفتار راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم به صحبت‌های خانم نرگس کریمی، کارشناس امور تربیتی، که مطالب مورد بحث در گفتار امروز را بیشتر باز میکنند.
فکر کن همین الان یه کاغذ و خودکار جلوته و تو کاغذ یه سؤاله که باید بهش جواب بدی و اون سوال اینه: تو کی هستی؟ اگه شروع کنی به نوشتن جواب، مطمئنن اول از همه اسمتو می نویسی، اسمی که توسط دیگران بهت داده شده، در حالی که وقتی به دنیا اومدی به خودی خود اسمی نداشتی. بعدم چیزای دیگر رو می نویسی، مثل مدرک تحصیلی و شغلت و دین و مذهبت و ملیتت و قومیتت و زبانت و هزاران چیز دیگه از این قبیل که همشونو دیگران بهت دادن. تو وقتی به دنیا اومدی هیچ کدوم از اینا رو همراه خودت نداشتی، الانم هیچ کدومشو از خودت نداری. تماماً هر چیزی که در جواب این سوال نوشتی توسط دیگران بهت داده شده و تو داری خودتو گول میزنی باهاشون، داری خودتو فریب میدی. یهو میبینی بین جوابایی که به این سوال دادی چیزی وجود نداره که به خودت متکی باشه، همشون به دیگران متکی شده. اینجاست که احساس پوچی تمام وجود تو فرا میگیره و میفهمی که این خودشناسی نیست، این خودفریبیه. تو داشتی تا الان خودتو فریب میدادی با اینا. زمانی که به خودت تو آینه نگاه میکنی، این تو نیستی که تو آینه منعکس شدی. در واقع تو کسی هستی که در حال مشاهده کردن این انعکاسی. یعنی میخوام بهت بگم اون چیزی که تو آینه منعکس میشه فقط سطح وجود توه، اما مرکز وجودت هرگز تو آینه منعکس نمیشه. چیزی که باید بدونید اینه که شما برای شناخت کامل خودتون نیاز دارید که بی‌واسطه و مستقیم به درون خودتون برید و با اون بخش بی‌شکل و بی‌فرم درونتون دیدار کنید. زمانی که به درونتون برید و تمامی آینه ها رو دور بریزید، تمام این فریب کاری ها رو رها کنید و شروع کنید به کشف کردن خودتون و قدرت های درونتون از آغاز و ابتدا، این اولین قدم برای شناخت خود حقیقی شماست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
پیشنهاد اعلام سال 2025 به عنوان سال جهانی حفاظت از پریاخ‌های طبیعی از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان. پیام تسلیت امام علی رحمان به رئیس جمهوری ترکیه. و عزمی کره جنوبی برای سرمایه گذاری در راه آهنی تاجیکستان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. در غرفه ملی جمهوری تاجیکستان که در 27 نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم در شهر شرم الشیخ مصر تأسیس شد، در موضوع نقشه راهی 2025 سال بین المللی پریاخ‌ها رویداد جانبی در چارچوب تغییرات اقلیم برگزار شد. برگزار کنندگان این رویداد حاشیه‌ای آژانس هواشناسی کمیته حفاظت از محیط زیست زیر نظر دولت تاجیکستان و سازمان جهانی هواشناسی هستند. در این نشست ابتکار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مبنی بر اعلام سال 2025 به عنوان سال جهانی حفاظت از پریاخ‌های طبیعی با جامعه جهانی ارائه شد. در این رویداد حاشیه‌ای دانشمندان، سیاستمداران و سایر علاقمندان در مورد موضوع توسعه مشترک نقشه راه به منظور تقویت ظرفیت نهادهای دولتی از جمله سازمان هواشناسی بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیام به همتای ترکیه خود کشته و زخمی شدن افراد در پی حمله تروریستی در شهر استانبول را تسلیت گفت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با حمله تروریستی در استانبول به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور پیام تسلیت ارسال کرد. در پیام رئیس جمهوری تاجیکستان در این رابطه آمده است: با اندوه عمیق خبر تلفات جانی و تعداد زیاد زخمی بر اثر انفجار در استانبول را دریافت کردم. با شما مردم دوست ترکیه و بستگان و دوستان قربانیان این اقدام تروریستی صمیمانه تسلیت ابراز میکنم و برای همه زخمی ها آرزوی بهبودی کامل دارم. محدودیت شدید فضای مجازی در ترکیه. لحظات پس از انفجار تروریستی در خیابان استقلال استانبول، مدیریت شدید رسانه‌ای در ترکیه اعمال و شبکه‌های اجتماعی از دسترس عموم خارج شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
یک حادثه امنیتی کافی بود تا مجرای شبکه‌های مجازی برای انتشار تصاویر و اخبار مدیریت نشده مسدود شود. پس از انفجار تروریستی روز یکشنبه استانبول، بلافاصله شبکه‌های اجتماعی تصویری چون یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام در ترکیه از دسترس مردم خارج شد و سرعت دسترسی به پیام‌رسان‌هایی چون تلگرام و واتساپ به شدت پایین آمد تا از هر گونه سوء استفاده سیاسی و رسانه‌ای از این رویداد جلوگیری شود.
برخی ها در این حوادث به دنبال راه انداختن جنگ داخلی و برهم زدن آرامش روانی جامعه هستند. به نظرم امنیت از هر چیز دیگری مهمتره.
اما یک اقدام بازدارنده فوری دیگر به دلیل وجود رسانه‌های خصوصی و پخش ماهواره‌ای بیشتر آنان، شورای عالی نظارت بر رادیو تلویزیون‌های ترکیه روتوک شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی را از پخش تصاویر و اخبار تایید نشده منع کرد و با صدور حکم قضایی شبکه‌ها را به پیگیری اخبار از منابع مقامات رسمی این کشور موظف کرد.
ما اجازه نخواهیم داد عده‌ای با سوء استفاده از فضای مجازی و رسانه‌های وابسته به خارج آرامش، امنیت و ثبات کشور را تهدید کنند.
مدیریت رسانه‌ای و فضای مجازی در ترکیه در برهه‌ای حساس همچون حادثه تروریستی استانبول زمانی رخ می‌دهد که مدت زیادی از تصویب طرح مدیریت فضای مجازی در مجلس این کشور نمی‌گذرد. به موجب قانون مدیریت فضای مجازی ترکیه، هر شبکه مجازی باید یک نماینده در داخل این کشور معرفی کند تا در صورت زیر پا گذاشتن قوانین و خط قرمزها پاسخگو باشد. قانون فضای مجازی به دولت ترکیه این اجازه را می‌دهد در صورت تخلف شبکه‌های مجازی و رسانه‌های صوتی و تصویری نسبت به اعمال جرایم سنگین و حتی مسدود کردن آنان اقدام سریع کند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. در دیدار وزیر حمل و نقل تاجیکستان و نمایندگان بانک صادرات و واردات کره جنوبی، ساخت خط جدید راه آهن در جنوب این کشور بررسی شد. عظیم ابراهیم، وزیر حمل و نقل تاجیکستان و نمایندگان بانک صادرات و واردات کره جنوبی تحت رئاست انکیوجو، مدیر برنامه همکاری اقتصادی و نوآوری این کشور، با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در جریان این دیدار ادامه ساخت و ساز راه آهنی جلال‌الدین بلخی جیهون 5 واقع در ولایت ختلان تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف کره‌ای در این دیدار در مورد ارائه کمک به تاجیکستان در توسعه مطالعات امکان‌سنجی برای این راه آهن ابراز علاقه‌مندی کرد. در سالهای اخیر روابط تاجیکستان و کره جنوبی در تمام زمینه‌ها از جمله در عرصه مهاجرت کاری رو به بهبود نهاده است، به ویژه بعد از چندین مذاکره دو طرف در مورد لزوم تنوع بخشیدن به روند مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان در تاریخ 10 اکتبر. بر اساس یک توافق دو جانبه اولین گروه از مهاجران کاری تاجیک به کره جنوبی رفتند. بر اساس آژانس آمار تاجیکستان، حجم کلی تجارت دو جانبه تاجیکستان و کره جنوبی در 9 ماه های امسال 35.2 میلیون دلار برآورد شده که در قیاس به زمانی مشابه سال 2021 میلادی 6.1% افزایش یافته است. گردش تجاری دو کشور تقریبا به طور کامل با واردات کالاهای کره‌ای به تاجیکستان مرتبط است. چارچوب قانونی تاجیکستان و کره جنوبی شامل 9 توافقنامه بین دولتی است. شایان ذکر است که در دکبر سال گذشته در چارچوب همایش همکاری کره جنوبی و کشورهای آسیا مرکزی، سئول از قصد خود برای مشارکت در اجرای پروژه های در زمینه حمل و نقل در تاجیکستان، از جمله ساخت مراکز لجستیکی بین المللی، راه آهن و تضمین امنی جاده ها خبر داده بود. پنجمین نمایشگاه بین المللی واردات چین در حال پایان یافت که معاملات این دوره از نمایشگاه به مبلغ 73 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با دوره قبلی نمایشگاه بیش از 9% افزایش یافته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
پنجمین نمایشگاه بین المللی واردات چین در حال پایان یافت که معاملات این دوره از نمایشگاه به مبلغ 73 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با دوره قبلی نمایشگاه 3.9% افزایش یافته است.
این یک رویداد جهانی است و چین توانسته مسئولیت خود را برای تقویت جهانی شدن انجام دهد. کشورها برای توسعه به یکدیگر نیاز دارند. در این نمایشگاه بزرگ ایده ها و نوآوری ها به اشتراک گذاشته می شود.
نمایندگان 145 کشور، منطقه و سازمان های بین المللی در این دوره از نمایشگاه حضور داشتند.
این خدمات که در اختیار شرکت‌های خارجی گذاشته شده بسیار ارزشمند است. کشورها می‌توانند به خوبی از آن استفاده کنند. بدون شک حضور در این نمایشگاه آینده روشن و درخشانی برای بازرگانان کشورها خواهد داشت.
همچنین از محصولات ایران هم در این نمایشگاه بین‌المللی از جمله زعفران و پسته استقبال بسیار خوبی شده است. چین شریک تجاری بیش از 140 کشور جهان است و در 5 سال متوالی بزرگترین کشور تجاری جهان به شمار می رود.
ادامه مشروع خبرها. تاجیکستان و ژاپن تفاهم نامه های مبادله ای در مورد پروژه بورسیه های آموزشی برای توسعه منابع انسانی امضا کردند. سراج الدین مهری الدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در تاریخ 14 نوامبر با توشیهیرو آیکی سفیر فوق‌العاده و تمام اختیاری ژاپن در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه روابط دوجانبه بین تاجیکستان و ژاپن از جمله موضوعات همکاری دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از این ملاقات مراسم امضای تفاهم‌نامه بین دولت تاجیکستان و دولت ژاپن در خصوص پروژه بورسیه‌های تحصیلی برای توسعه منابع انسانی در چارچوب کمک‌های بلاعوض دولت ژاپن برگزار شد. آغاز اجلاس سران گروه 20 در اندونزی. 17 نشست بین المللی سران گروه 20 با میزبانی اندونزی در جزیره بالی آغاز شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
اندونزی با استقرار 18,000 سرباز نیروی دریایی و 10,000 نیروی پلیس اینجا در جزیره بالی امنیت 17 اجلاس بین المللی گروه 20 رو با حضور شمار زیادی از مقامات کشورهای اروپایی، امریکایی و آسیا اقیانوسیه فراهم کرده. نشستی که در میان تنش‌های ادامه‌دار و مسافه دیپلماتیک شرق و غرب بر سر مناقشه اوکراین و تایوان به عنوان خطوط قرمز روسیه و چین در حالی آغاز شده که اندونزی در تلاش با اتخاذ سیاستی بی‌طرفانه از طرح مواضع خصمانه مقامات آمریکا و اروپا پیشگیری کنه.
اگر جوکووی رئیس جمهور اندونزی بخواهد بر اساس ایده آمریکا و همپیمانانش عمل کند، این اجلاس به صحنه مساف دیپلماتیک و ادامه دار شرق و غرب تبدیل خواهد شد و از مسیر خود خارج می شود. بنابراین جوکووی سعی دارد با رویکرد میانه اهداف این نشست را هدایت و محقق کند.
روی کردیم متعادل برای تمرکز بر بحران‌های بزرگ جهانی همچون رکود اقتصادی، امنیت غذایی و تغییرات آب و هوایی که در سخنان رئیس جمهور اندونزی در مراسم رسمی آغاز به کار این اجلاس مورد تأکید قرار گرفت.
امروز دنیا با چالش‌های بزرگ و اساسی مواجه شده. هنوز بحران کرونا پایان نیافته، باید برای تبعات منفی آن نظیر رکود اقتصادی، اختلال در تأمین زنجیره مواد غذایی، کمبود غلات، موج گرانی‌های جهانی، بحران انرژی و مسئله مهم تغییرات آب و هوایی تدبیر کنیم، چرا که سالی پرچالش و سخت در انتظار همه ماست.
اجلاس دو روزه سران گروه 20 به میزبانی اندونزی فردا با صدور بیانیه رسمی به کار خود پایان خواهد داد. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
امضای 50 سند همکاری در همایش منطقه‌ای توسعه گردشگری تاجیکستان. 50 سند همکاری جدید بین شرکت‌های گردشگری و اماکن تفریحی تاجیکستان، ازبکستان و ایران امضا شد. قبل از شروع این همایش محصولات هنرمندان تاجیک و فرصت‌های گردشگری و وضعیت خدمات شرکت‌های مسافرتی تاجیکستان نمایش داده شد. تاجیدین جورازاده رئیس کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان، محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و ارگش شاه اسمتوف سفیر ازبکستان در تاجیکستان و هیئت‌های همراه از نمایشگاه بازدید کردند. جمهوری اسلامی ایران علاقمندی کشورش را برای تقویت همکاری ها در زمینه توسعه حوزه های مختلفی گردشگری از جمله گردشگری تاریخی و فرهنگی و ارتقای محیط زیست و سلامت اعلام کرد. نامگذاری خیابان‌های پاکستان به نام مشاهیر ایرانی در کلان شهر کراچی، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهری پاکستان، برخی خیابان‌ها به نام مشاهیر ایرانی نامگذاری شده است. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما.
پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی بین ایران و پاکستان و قدمت 600 ساله زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره باعث شده که هنوز هم زبان فارسی در میان پاکستانی ها از جایگاه بالایی برخوردار باشد.
زبان فارسی برای ما زبان تازه‌ای نیست، زبان نیاکان ما است، زبانی است که گنجینه معنوی دارد. ما نمی توانیم که این گنجینه علمی و معنوی را از دست بدهیم.
در کلان شهر کراچی، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر پاکستان، اسامی برخی خیابان‌ها به نام مشاهیر ایرانی نامگذاری شده است.
خیابان به اسم خیابان فردوسی، خیابان سعدی، خیابان جامی، خیابان حافظ، اینها اسامی شعرای ایرانی هستش که روی خیابان‌های کراچی نامگذاری شده و عمدتاً هم در مناطق بسیار خوب شهر قرار گرفتن.
اینجا هم شاهراه ایران، خیابانی که شمال و جنوب این کلان شهر را به هم متصل می‌کند.
از آنجایی که مردم پاکستان ایرانیان را دوست دارند و زبان فارسی هم قدمت زیادی در این منطقه داره، خیابان‌های زیادی در کراچی به اسم مشاهیر ایرانی است.
در کنار نامگذاری خیابان‌ها، وجود رستوران‌ها و فروشگاه‌های کالاهای ایرانی در کراچی و سایر شهرها تنها بخشی از علاقه مردم پاکستان به فرهنگ و مردم ایران است.
دموکرات ها در سنت پیروز شدند. با گذشت 5 روز از انتخابات میان دوره کنگرس آمریکا، بالاخره پیروزی دموکرات ها در انتخابات مجلس سنت قطعی شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
با گذشت حدود 5 روز از انتخابات میاندورهی کنگره آمریکا، بالاخره نتیجه نهایی ایالت نوادا مشخص و معلوم شد که کدام حزب اکثریت مجلس سنا رو در اختیار خواهند داشت. شکست نامزد جمهوری خواهان در ایالت نوادا تعداد کرسی های دموکرات ها رو در سنا به 50 رساند و بدین ترتیب حتی اگر در مرحله دوم انتخابات ایالت جورجیا در 15 آذر هم نامزد جمهوری خواهان پیروز شود، از همین حالا با احتساب ریاست کامالا هریس بر سنا، اکثریت دموکرات ها بر این مجلس قطعی شده است. در این حال ترامپ نتیجه انتخابات سنا رو نپذیرفته و میگوید دموکرات ها تقلب کردند. او هوادارانش را هم دعوت به آشوب کرده است.
اگر بتوانیم تقلب آشکار دموکرات ها رو متوقف کنیم، میتوانیم سنا رو در دست بگیریم. احمق نباشید، روی پشتبان ها بروید و فریاد بزنید.
ترامپ میچ مک‌کانل رهبر جمهوری خواهان سنا رو هم با عنوان رهبر جمهوری خواهان شکست خورده سنا مورد خطاب قرار داده و گفته که او هیچ کاری انجام نمیدهد. با این حال، در حالی که نامزد دموکرات ها در نوادا فقط با 6500 رأی بیشتر رقیب جمهوری خواهش را شکست داده و مشارکت مردم آمریکا در انتخابات هم حدود 35% بوده، بایدن که میداند عملکرد ضعیفش در کنترل تورم و جرم و جنایت مورد رضایت مردم کشورش نیست، به نظر میرسد که از پیروزی حزبش در سنا بسیار متعجب شده است.
از میزان مشارکت مردم در انتخابات متعجب نیستم و احساس خوبی دارم. البته درباره نتایج انتخابات مجلس نمایندگان هیچ پیشبینی نمی کنم.
اما در مجلس نمایندگان تا الان نتیجه 211 به 204 به نفع جمهوری خواهان است و هر حزبی که کرسی هایش به 218 برسد کنترل این مجلس را در دست می گیرد. در این حال به نظر می رسد زیر پوست این انتخابات پوست اندازی دیگری در حزب جمهوری خواه جریان دارد. در آخرین نظرسنجی مؤسسه یوگاو 42% از جمهوری خواهان دیسانتیس فرماندار فلوریدا را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 2024 به ترامپ ترجیح دادند. بنابراین شاید از این به بعد چالش و مانع جدید ترامپ برای ورودش به عرصه انتخابات ریاست جمهوری دو سال بعد هم حزبی هایش باشند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با خبرهای ورزشی توجه شما را جلب میکنیم. تکواندوکار ایرانی برنده مدال نقره یا برنز رقابت های قهرمانی جهان. نماینده وزن زیر 80 کیلوگرم ایران در رقابت های قهرمانی جهان در مکزیک صاحب مدال نقره شد. مهران برخورداری نماینده وزن زیر 80 کیلوگرم ایران در 25مین دوره رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان توانست به نشانی نقره برسد. 25مین دوره رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان از روز دوشنبه با حضور 755 تکواندوکار از 120 کشور به میزبانی مکزیک در شهر گوادالاخارا آغاز شده است. پاداش فیفا برای همه تیم‌های حاضر در جام جهانی. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در این دوره از جام جهانی برای تیم‌های برتر و همچنین بازیکنان حاضر در آن پاداش‌های را در نظر گرفته است. فیفا در کنار برنامه‌ریزی و تنظیم برنامه‌های جام جهانی مطابق قوانین خود برای حضور هر روزه بازیکنان در این جام مبلغ قابل تحمل به عنوان پاداش در نظر گرفته است. بنابر اعلام فدراسیون بین‌المللی فوتبال قرار است در جام جهانی قطر به عوض هر روز حضور بازیکنان در جام $10,000 به تیم‌های باشگاهی آنها پرداخت شود. این رقم تا پایان دوره گروهی $180,000 می شود و با بالاتر رفتن تیم‌ها رقم یاد شده نیز بیشتر می شود. مبلغ $10,000 که از دو هفته قبل از بازی افتتاحیه و تا یک روز پس از آخرین بازی تیم ها مدی نظر گرفته شده است. جایزه فیفا برای قهرمان جام جهانی نیز $42 میلیون خواهد بود. رقم بیش از جایزه تعیین شده در جام جهانی 2018 روسیه که $38 میلیون بود. تیم دوم جام جهانی هم $30 میلیون و تیم سوم هم $27 میلیون دریافت خواهند کرد. این در حال است که برای تیم چهارم هم مبلغ $25 میلیون در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر تیم های پنجم تا هشتم هم به ترتیب $17 میلیون دریافت میکنند که در مجموع $68 میلیون مبلغ تعیین شده است. تیم های قرار گرفته در جایگاه نهم تا شانزدهم هم به ترتیب $13 میلیون یعنی در مجموع $104 میلیون دریافت خواهند کرد. به تیم های 17 تا 32 هم $9 میلیون یعنی در مجموع $144 میلیون پرداخت خواهد شد. اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان با ورزش کشیده شد. دولت تاجیکستان تصمیم گرفت به دلیل برخی نگرانی های امنیتی در مسابقات سامبو شرکت نکند. به دنبال اختلافات و درگیری های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان دوشنبه تصمیم گرفت از شرکت در مسابقات جهانی سامبوی بیشکک پایتخت قرقیزستان صرف نظر کند. تاجیکستان و قرقیزستان حدود 976 کیلومتر مرز مشترک دارند. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق این دو کشور تنها بر سر 520 کیلومتر مرز مشترک به توافق رسیدند. سرمربی تیم ملی سامبوی تاجیکستان گفت با وجود آمادگی گشتگیران این کشور برای شرکت در مسابقات بیشکک به علت مسائل مربوط به تضمین نشدن ایمنی ورزشکاران تاجیک از شرکت در این مسابقات صرف نظر شد. و پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. هشدار روسیه درباره نظامی کردن جنوب شرقی آسیا عنوان گزارش ویژه است که همکارم آقای برهانی آماده کرده است.
وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه 13 نوامبر گفت غرب در حال نظامی کردن جنوب شرق آسیا در تلاش برای مهار منافع روسیه و چین است و زمینه را برای رویارویی بین روسیه و سران غربی در نشست گروه 20 در اندونزیا فراهم میکند. با گفته سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، استراتژی ایندوپاسیفیک جو بایدن تلاش برای در زدن ساختارهای فراگیر برای همکاری منطقه‌ای است و شامل نظامی سازی این منطقه با تمرکز آشکار بر مهار چین و مهار منافع روسیه در آسیا اقیانوسی آرام است. پیشتر بایدن درباره شریکی استراتژی جامع بین ایالات متحده و این منطقه خطاب بر رهبران جنوب شرق آسیا مدعی شد واشنگتن متعهد به ساخت آسیا اقیانوسی آرام، آزاد و باز، با ثبات مرفه و انعطاف پذیر و امن است. از زمان اعمال تحریم های بی‌سابقه غرب علیه روسیه در واکنش حمله روسیه به اوکراین، مسکو در چارچوب رویکرد جدید سیاست خارجی خود موسوم به نگاه به شرق و دنبال روابط نزدیکتر اقتصادی، سیاسی و امنیتی با شرق آسیا بوده است. در مقابل واشنگتن تلاش میکند روسیه و چین را به عنوان دو تهدید اصلی جهانی از جمله در منطقه آسیا اقیانوسی آرام معرفی کرده و بدین ترتیب زمینه واگرایی هرچی بیشتر کشورهای شرق آسیا از دو قدرت بین المللی را ایجاد نماید. آمریکا که از افزایش ادامه قدرت و نفوذ منطقه‌ای و بین المللی چین و روسیه نگران است، تمام تلاش خود را برای ارائه چهره تهدید آفرین از دو قدرت شرقی و اوراسیایی صورت داده که می توان آن را به طور خلاصه چین هراسی و روسیه هراسی نامید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر این باور است که باید در دوره ریاست جمهوری خود بار دیگر نقش جهانی آمریکا را احیا نماید. وی در این راستا تأکید کرده که آمریکا قصد دارد حضور نظامی خود را در منطقه ایندوپاسیفیک با ایجاد ائتلاف‌های جدید مانند کواد و آکوس و نیز اروپا با رهبری تلاش‌ها در کارزار ضد روسیه حفظ کند. این امر به معنای قصد واشنگتن برای ادامه ایفای نقش پلیسی جهانی است. در مقابل روسیه و چین بارها اعلام کرده اند که تلاش آمریکا با همراهی متحدان اروپایی‌اش مانند بریتانیا و فرانسه برای نظامی کردن منطقه آسیا پاسیفیک موجب بروز بی‌ثباتی و افزایش تنش‌ها در منطقه استراتژیکی که خود به اقتصادی و تجاری جهان در قرن 21 محسوب می‌شود خواهد شد. آمریکا نه فقط با ایجاد ائتلاف‌های نظامی در این منطقه مبادرت کرده، بلکه توافقات و پیمان‌های نظامی دو جانبه نیز با کشورهای مانند ژاپن و کره جنوبی داشته و روابط نظامی گسترده نیز با برخی کشورهای آسیای جنوب و شرقی ایجاد کرده است. واشنگتن از این مسئله در حراس است که چین به همراه روسیه نظم بین‌المللی لیبرال را که جهان غرب حامی بقای آن است با چالش کشیده و اقتدار چند قرنی غرب در جهان به ویژه در منطقه ایندوپاسیفیک را خدشه‌دار سازد. در این راستا مسائل مانند افزایش ادامه قدرت نظامی چین و همکاری‌ها و رزمایش‌های مشترک دریایی و هوایی روسیه و چین در منطقه آسیا و اقیانوسی آرام از سوی غربی‌ها به عنوان عامل نگرانی قلمداد می‌شود. از دیدگاه آمریکا که همواره رویکرد یکجانبه گرایی را در عرصه جهانی دنبال کرده و به دنبال منافع و اهداف خود و قیمت زیر پا نهادن منافع دیگر کشورهاست، این امر قابل قبول نبوده، ولی زا تلاش میکند تا بازیگران جدید جهانی یعنی چین و روسیه را تا آنجا که توان دارد محدود کرده و تضعیف نماید. این کار درباره چین با جنگ تجاری و نیز ایجاد ائتلاف‌های امنیتی و نظامی مختلف در عرصه آسیا اقیانوسی آرام برای درگیری این کشور و در مورد روسیه با تلاش برای تضعیف هرچی بیشتری توانمندی آن با ادامه جنگ اوکراین و تضعیف توانمندی نظامی و اقتصادی آن در حال انجام است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع میگوید
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در جریان نشست آسیان در کامبوج درباره نظامی شدن یا نظامی کردن جنوب شرق آسیا هشدار داد. این هشدار روسیه در واقع با توجه به اقدامات متعددی هست که از جانب غربی ها به سرکردگی آمریکا برای ایجاد ائتلاف های نظامی مانند ائتلاف کواد و همچنین ائتلاف آپوس در منطقه آسیا و اقیانوس آرام و همچنین تلاش آمریکا برای افزایش حضور نظامی در این منطقه و توافقات دو جانبه با کشورهای این منطقه صورت گرفته.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. پیشنهاد اعلامی سال 2025 به عنوان سال جهانی حفاظت از پریاخهای طبیعی از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان، پیام تسلیت امام علی رحمان به رئیس جمهوری ترکیه و عزم کره جنوبی برای سرمایه‌گذاری در راه آهنی تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید، روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقان است، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران، منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو داریم.